الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 194، مورخ 9/12/90.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. فرع 11 از فروع حج بزلی این است که آیا کفارات در حج بزلی بر عهده بازل است یا به عهده مبذول الله است؟ در مبحث محرمات احرام خواهد آمد که محرمات احرام بر دو قسم است. یک قسم که اکثریت قریب به اتفاق محرمات را تشکیل می دهد آن است که اگر عن عمد و اختیار انجام شود کفاره داره، ولی اگر عن جهل نسیان و از ترار انجام شود کفاره نداره. برخی از محرمات حرام هم هست که لا فرق در ثبوت کفاره بین حالت عمد، حالت نسیان و حالت اضطرار، مثل سید بالجمله یا فل جمله. که در بحث سید باید بحث بشه آیا مطلق سید چنینه یا برخی از سیدای خاص است که صورت جهل و عمدش با هم فرق نداره. این جای خودش دیگه باید بحث بشه. خب بعد از توجه به این نکته، در این که کفارات در حج بزلی به عهده بازل یا مبذول الله است، سه قول است حداقل. قول اول این است که کفارات مطلقا به عهده مبذول الله هست، چه عن عمد چه عن خطأ و چه عن نسیان انجام بشود. مشهور قائل به این قول هستند و خلاصه بخشی دلیلشون این است که میگویند کفارات عقوباتی هستند که مترتب میشند بر فعل مبذول الله، و این کفارات ربطی به باطل نداره، نه بالمباشره نه بالتسبیب، چون ارتباطی به باطل ندارد لذا زمان باطل در رابطه با کفارات محرمات احرام بلا دلیل است. قول بفهم عرض الحج کرده آقا، گفته حالا تو ختم کفاره انجام بده، تو محرمات احرام انجام بده، انجام نده، خیرتون بده. اگه اینجور باشه پس اون کسی که گواهی نامه میده به طرف، بعد اون میده 10 نفر رو میکشه، بالاخره اونی که گواهی نامه داده او بالاخره به تصدیق اجازه کشتار داده. بیا آقا
حاجو اجازه باشه که مثلا ایشون بگه من حج بلدی بکنم، بگه منطق احرام از بلد باشه، احرام از بلد باشه، پس من زیر سایه رفتن میشن برای ایشون کفاره داشته باشه، این قول باید قائل بشه بگه این کفاره رو باید بده باشه.
به چه دلیل؟ عرض الحج
آخه این دلیل داره میگه ارتباطی با باطل نداره. اینجا ارتباط داره، ایشون میگه آقا من عرض الحج میکنم ولی مهرمشو از این شهر خودم.
خب حالا صرف کنید به تفصیل برسیم ببینیم چی میشه. قول دوم تفصیل در مسئله است. خلاصه این تفصیل این است که کفارات بر دو قسم است، تارتن کفاراتی است که محرم احرام رو عمدن انجام داده است مبذول الله، سبب کفاره شده. در این کفارات قائل به تفصیل میگه بلا شبه مبذول الله کفاره به عهدهش هست، ربطی به باطل نداره. اما برخی از کفارات هست که عن جهل و نسیان انجام شده است و جهل و نسیانش کفاره داره، مثل بعضی از صیدها مثلا. در این گونه محرمات که عن جهل یا نسیان یا عن اضطرار انجام شده است، کفاره به عهده بازل است. دقت کنید نسبت به این گونه کفارات مرحوم سید صاحب عروه توقف کرده است. فرموده وجهان بوده بازل است یا نه متوقف. جمعی از محققین مثل مرحوم استبوالحسن اصفهانی، میرزای شیرازی، مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن به عهده بازل است. دلیل این آقایان رو مرحوم آقای گلپایگانی چنین توضیح میدهند: لأنها حین اذن من النفقات التي التزم البازل بذلها. خلاصه تعلیل این است که بازل نفقه حج رو باید بذل کنه. این کفاره چون نسیانن بوده یا عن جهلن بوده یا عن استرارن بوده است، عمل عمدی مبذول له نیست که به عهده او باشد، بلکه تسبیب به حج باعث شده این آقا این کار رو انجام بدهد. لذا مسبب حج مسبب ایجاد این نفقه بوده است. بنابراین این نفقات به عهده بازل است. خب این بیان به نظر ما تمام نمی رسد، تمام نیست این بیان، به خاطر اینکه عرض الحج کاملا مشخص است به معنای عرض کردن آن چیزی است که مخارج حج شمرده می شود، مثل ذهاب، مثل عیاب، ثمن حدی که مسلم در حج دیده شده به عنوان یک مخارج. اما کفاره ای که لو عمل فرد محرمی رو به خاطر فعل او به عهده او تعلق خواهد گرفت، ربطی به عامر نداره. به عبارت اخرى امر به حج نه بالمطابقه یا عرض الحج نه بالمطابقه نه به تزمون، نه به التزام، دلالت بر فعل حرام و تعلق کفاره نداره. لذا باز کفاره رو در این صورت از جمله نفقاتی شمردن که باطل اونها رو به عهده گرفته است اول کلامه، ادعای بلا دلیله. بنابراین قول مشهور در مسئله صحیح است که مثل حضرت امام مدرسه نجف مرحوم آزیا می‌فرمایند کفارات مطلقا به عهده مبذول له است، به خاطر این که عرض الحج نه بالمباشره نه بالتسبیب، عرض کردن فعل حرام مسبب کفاره نخواهد بود.
توی این مواردی که این داره میده، مثلا توی فضای اونجا از مدینه میخواد بره مکه هوا بارانی شده مثلا، یا از مکه میخواد بره به عرفات هوا بارانی شده، به فعل و اختیار خودش نیست، مثلا اینجا باید توی ماشین بدون سرپوش هم پیدا نمی کنه، این موارد رو باید قانون به تفصیل بشن.
به چه دلیل؟
به خاطر اینکه میگم اما شما همون استدلالی که میفرمایید دیگه به فعل خودشه،
عرضه حج بالمطابقه یا به تزمون یا بل التزام، میگه تو فعل حرام مرتکب بشه.
حرام این مرتکب به فعل حرام اختیاری که مرتکب نشده.
بسیار
الان ماشین
استرارن مرتکب شد ناچارن. آیا این که ناچارن مرتکب شده است
عرضه حج به خاطر کار خودش،
خدا خیرتون بده، به خاطر فعل حج نه به خاطر عرضه حج، اینا رو با هم فرق بگذارید. گفتن و خیلی اتفاقا خیلی اختلافه بین اینا. عرف وقتی به دقی عرفی چنینه، وقتی میخواد امتثال کنه در مقام امتثال اگه دوچار پیچشی میشه، ای غیر از عرضه است، باید عرض الحج یا به تزمون یا بل التزام یا بل مباشره یا به دلالت العقلیه به نمی دلالت کنه که فعل حرام انجام بده.
این
نمیگه. خیلی خوب، این که مباشره دخالت نداشته به تسبیب او دخالت داره. خب لازمش اینه که در موارد استراری شما بفرمایید تمام کفارات ساقطه، لازم این حرف اینه. سب کنید، نه سب کنید، ثبت کنید، به خاطر این که آقا میگه خدایا تو گفتی به حج بیا، آمدم به حج، آمدن من به حج به تسبیب برده خدا بوده، چون اضطرارن هست پس اون مسبب باید مسبب کفاره باشه.
یک سری ضررهای یک سری اضطرارهای رو خداوند تعبدن از من برداشت.
آفرین. اینجا باطل رو بذارید جای همون عامر. چطور نسبت به خداوند میگید با این که عامر است خداوند نمیخواست امر نکنه؟ حالا یکم تأمل بشه. بسیار همه اینها بالاخره خیر. شما هم بفرمایید.
اورفن این
جزء نفقات حج نیستش. ببینید خب
دو تا دلیلی که همون بس تسبیح دوم این که یا اول
خب اولی که اورفن میگن نفقات حج، حتی عرف کجا میگه؟ خب اول کلامه اصلا همین باشه، عرف روز این باشد. اول کلام است که عرف کسی که میگه نفقه حجم میدم یعنی کفاره ایم که شما یا جهلن یا نسیانن یا عمدن مرتکب شدی من بد میدم، یا این نظر عرف نیست. نتیجه این که این جمله حضرت امام در فرع یازدهم که کفارات مطلقا به عهده مبذول الله است و ارتباطی به باذل نداره تمام است. نهایت مبذول الله تارتن پول داره کفارات رو بده و بها و نعمه، طالتاً عن جهلن عن نسیانن مرتکب شده نمتونه کفارات رو بدهن، ترتیب تنزیلی در روایات هست، آخرش هم به استغفار میرسد. وقتی کسی نتونست، وقتی یک کسی پول نداشت کفاره رو بدهد، خودش ملتزم کرده بود به محرم احرام عن جهلن یا عن نسیانن، یا حتی در صید مثل ملخ که اگه بگن عمدن صیدش مثلا کفاره داره، چون در موارد صید دیگه هم به نظر ما تأمله، ولی گفتن اما روایات دلالت نمی کنه بر صورت عمدش، فقط یه روایت در صید ملخ داریم اگه کسی بگه، و الا در جای دیگه هیچ دلالت نداره عمدن اگر مرتکب شد کفاره داره. حالا این بحثش در جای خودش. به نظر ما بالاخره اینجا اگر داشت کفاره رو میدهد، نداشت به ترتیب تنازلی طبق روایات تا به جایی میرسه به استغفار میرسه، استغفار میکنه و چیزی به عهدش نخواهد بود. دقت کنید در رابطه با فرع نهم که بحث رجوع باذل از بذلش هست، ما یک جمع‌بندی کنیم، چون یکم ابهام داشت، اشکالی هم شد، سوالاتی هم بود، تا بگیم قسمت های مقدار از هم تفکیک بشه، روشن بشه. عرض کردیم در اون بحث که رجوع باذل از بذل دو صورت مهم پیدا میکنه. تارتن رجوع قبل از شروع حج است، تارتن بعد از شروع در حج است. در هر دو صورت سه حکم باید بررسی بشود، دو تا حکم تکلیفی، یک حکم وضعی. حکم تکلیفی اول، حکم باذل، آیا باذل رجوع عن البذل میتونه داشته باشه یا نه؟ بررسی کردیم، نتیجه این شد اگر بذل به نحو نذر یا شبه نذر یا باب وصیت یا باب وقف نباشه، رجوع باذل مطلقا جایز است، چه قبل الاحرام چه بعد الاحرام. حکم دوم، حکم وضعی زمان بود که قبلا گفتیم دو مورد باید بحث بشه در زمان. یک، آیا نفقه عود به عهده باذل است؟ بعد از رجوع یا نه. نتیجه گرفتیم لا شبهت در این که نفقه عود به عهده بازل است، نه به قاعده غرور، نه به قاعده اتلاف که صاحب منتقا می گفتن، نه به قاعده اقدام که بعضی می گفتن، بلکه به حکم ادله نهی از ذهاب حق مسلمان. دارم توضیح دادم. مورد دوم، آیا نفقه اتمام به عهده بازل است یا به عهده بازل نیست؟ دقت کنید، دیروز به اجمال اشاره شد، امروز عرض میکنیم تنها دلیل بر زمان در باب حج بزلی همان دلیل نهی از هدر رفتن حق احدیست. جالب اینه در اون روایت بحث کفار ذمی هم مطرح شده. اون روایت خیلی کارسازه در جای خودش، صحیحه کناسی، لا انه لا یسلخ ذهاب و حق احد، نداره ذهاب و حق مسلمه، انه لا یسلخ ذهاب و حق احد. مورد روایت هم کافر ذمیست، ازش نتایجی میشه گرفت، اونم در جای خودش مهمه که دقت کنی. حالا نه، حکم دلیل در حقیقت اینه، موضوع این دلیل رو عقلا و عرف میسازن. به عبارت اخرى دلیل میگوید حق هیچ کسی نباید تضییع بشود. موضوع هر دلیلی اگه شارع دخالت کرده به نظر شارع است، اگه شارع دخالت نکرده موکول به عرف است. لذا ما میگیم عرف میگه اینجا حق دارد فلانی به عهده فلانی. اگه این مسلم شد، مثل حق التالیف اشاره کردیم، باز دقت بکنید، حق التالیف رو بعضی صغرویان اشکال میکنن، بی معنا اصلا میگن عرف چیزی به نام حق التالیف قبول ندارد. اگه اینو بگن تشکیک عرفی بکنن، بلایسلخ ذهاب حق احد در بعد حق و تعلیف نمیشه تمسک کرد، تمسک با عام در شبهه موضوعیه خود دلیل میشود. اما اگه ما آمدیم احراز کردیم، دو دو تا چهار تا کردیم، گفتیم به عرف مراجعه میکنیم، عرف بین ساختن خانه و تعلیف کتاب فرقی نمیگذارن، میگه چنانچه کار یدی را اگر کسی انجام بده حقی پیدا میکنه، کار فکری را اگر انجام بده حقی پیدا میکنه. نهایت با موازین خودش، باز حق و تعلیف این کار فکری تارتا جمع بین انظار دیگران است، هیچ کاری نیست، اوی بحثه، تارتا نه خلق و ابداع نظریه است، تعلیفات تارتا چاپی خطی به چاپی، چاپی به خطی است، کتابایی که الان معمولا منتشر می شود خطی ها رو چاپی می کنن، چاپی رو خطی می کنن دوباره، اونا نه. حالا اون بازه بحث دیگه داره، اون چه، اون حق و تعریف یعنی چی اونجا، اما تارتا یه ابداع به کار برده است، از دیگران کنار هم گذاشته، یه ابداعی هم داره خودش. اینجا ما میگیم وقتی به عرف مراجعه میکنیم، عرف مطمئنن فرق بین ساختن خانه، کار یدی و کار فکری نمیکنه. میگه اونجا یه کاری این انجام داده، یه حقی پیدا کرده. اینو اگه ثابت کردیم، وقت دلیل میگه انه لا یسلخ ذهاب حق احد. لذا تشکیک که از بعضی از بزرگان نقل کردن، تشکیک در این معناست که اونا میگن اصلا عرفن چیزی، عرف حق و تعریف نمیداند، عرف چیزی به عنوان حق و تعریف نمیفهمد. ما میگیم اینجوری نیست، وقتی انسان مراجعه کنه کاملا اوب چیزی به عنوان حق التعلیف میفهمد، حق الاختراع میفهمد، اینا رو عرف میفهمه، میگه حق داره، او ابداع کرده است، او اختراع کرده است، اینا رو یک حقی قائله. وقت انه لا یصلح ذهاب حق احد، باز این حق رو عرف تا کی قائل است اون بحث دیگر است، تا 40 ساله، تا 50 ساله، تا یک نسل، اونا باز بحثایی است که باید بحث بشه در جای خودش. بفهمید
با اصول
مقدمون رابطه چیه؟ هیچ رابطه. ببینید ممکنه اون ارشاد به این یا این ارشاد به او باشد، اگه مصداق ظلم باشد در ادله ظلم یه بحث گسترده یه هست که بعضی ها دیدید تمسک میکنن در برخی از موارد به ادله ظلم، اونجا باید یک مقدماتی رو زمین میکرد، تمسک به این نحو گستره اطلاقی نمیشود، چون احراز مصداق ظلم خیلی مشکله در مواردی. بعضی تمسک کردن، بعضی احکام رو هم دادن عجیب و غریب بود بر طبق مصداق همین مسئله، حتی ازدواج دوم را آمدن گفتن مثلا مشکلی داره پس چنین میشود و چنان، از ظلم و به عدله به این گونه عدله تمسک کردن، او شبهه داره. اما اینجا با صراحت دلیل میپذیرد، میگه اگه عرف عقلا حقی رو برای کسی قائل شدن، نباید شما سبب ذهاب حق او رو داشته باشید. نه یه نست در مقام تعلیل هم هست.
این تو اون آیه که لا یجرمن لکم شنعان قوم الا الله تعدلو اعدلو و هو اقرب للتقوا، رو بین آیان استدلال کنید برای همین و مثل این آیه
ابن الله. اگر تعمیم اونجا، اگه معنای عدالت و ظلم به عهده خود شارع گذاشته نشده بود در مصادیقش، بله میشد به اطلاق اونا تمسک کرد، بله، اگه این اثبات شد بله و الا فلا. حالا دقت کنید، بالاخره دلیل ما بر زمان همین دلیل نهی از ذهاب حق احد است، لذا میگوییم این عنوان کلی تا به تطبیقش برسید، هر جا عرفن صدق کند نفقه اتمام حق مبذول له است، این دلیل میگه بازل حق مبذول له رو نباید تضییع کنه، لذا تمسک به این دلیل است. بله اگه در مواردی شک داشتیم آیا عند العرف آیا اتمام این حج حقی رو برای مبذول له ثابت کرده است یا ثابت نکرده است، شک در موضوع داشتیم به این دلیل نمیشه تمسک کرد. حالا موارد تطبیقش رو الان میگیم، اجازه بدید. حکم سوم، حکم سوم این است که اگر بازل از بذلش رجوع کرد چه قبل الاحرام چه در اواسط عمل، حج مبذول له وضعش چگونه است؟ سربسته اشاره شد دیروز در ذیل مسئله 34 تحریر که همین مسئله بعدیست که متعرض خواهیم شد، حضرت امام به تفصیل به حکم این مسئله پرداختن، ما هم در فرع 13 از فروعات حج بزلی این بحث رو به تفصیل وارد میشی. چندین صورت برای این مسئله تصویر میشود، هم بحث نفقه اتمام روشن میشه، هم حج مبذول له در چه صورتی باید حجشو تمام کنه، نفقه به عهده کیست. در ذیل اون مبحث این صور به تفصیل خواهد آمد و اونجا توضیح میدیم اشکال دوری هم که یکی از رفقات دیروز اشاره میکردن با این بیان وارد نخواهد بود. مسئله 34 از فردا وارد میشیم، حتما تحریر رو مطالعه کنید. عنوان مسئله اینه: الحج البذلی مجزن عن حجت الاسلام سواء بذل تماما نفقه او متممها. یک فرعه که میشه فرع 12 از مسائل حج بذلی. بعد مهم اینجاست که برمیگرده به این فرع 9، مسئله کاملا روشن میشه. ولو رجع عن بذله فی الاسنا و کان فی ذلک المکان متمکنا من الحج من ماله وجب علی و یجزیه عن حجت الاسلام ان کان واجدا لسائر الشرائط قبل احرامه و الا فاجزاؤه محل اشکاله. اینجا 6-7 صورت درست میکنیم بحث رو و کاملا تطبیق میدیم. اون ابهاماتی که برای دوستان بود انشالله روشن خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اگر اینجوری بودیم اون وقت خودم رو خدا هم باید گرد ها رو بزنه. ولی یه فرقی داره با اون اینه که خداوند بازل معونه نیست، اما اینجا این شخص بازل معونه.
همه یه دلیل اینه که آمر به تسبیب امر بشه امر به لوازم است. همه یه دلیل اینه امر بشه امر به لوازم است. نه دقت کنید، اونجا رفع و تکلیف گفتیم. خداوند میفرماید باید به حج بری. اگه خدا نمیگفت من به حج بروم، من بل استرار دوچار این مشکله نمیشدم. پس باید هیچگاه خداوند جعل کفاره در موارد استرار نداشته باشد، چون آمر است. اصلا من اگه خداوند نمیفرمود به حج نمیرفتم. پس درگیر این استرار شدم به خاطر امر خداوند به حج، باید من تکلیف نداشته باشم. اینجا هم شما میگویید عرض نفقه حج با باذل بوده است. اگه باذل بذل نمی کرد حج بر من واجب نمی بود، من به حج نمی رفتم. چون باذل بذل کرده است نفقات حج، من به حج می روم. لذا اینم جزء نفقات اضطراری است به عهده باذل است. میگیم این فعل شما مسبب این مسئله شده است، ربطی نداره. امتثال حج شما رو درگیر با این مسئله کرده، بله، اما ربطی به باذل نداره. باذل نفقات رو عرضه کرده است، اما اگه فعل شما مسبب یک کاری هم بود باذل اینجا ضامن است. مثل اینکه شما یک کسی رو اجیر گرفته اید، داره منزل شما رو کار میکنه، آجر چینی میکنه، این آجر از دستش خطئاً میفته، تو صورت یکی میخوره، صورت او مجروح میشه. بیان بگیم آقا دیه این آقا، مشکلی که این آقا دارد به عهده موجر است، چون لولا موجر که این آقا نمی آمد اینجا، این کار رو نمی کرد. پس بنابراین اجاره موجر، اجاره هم که لازم الوفاست، اجاره بعد بسته و آمده و در وفا به اجاره، این آجر رو زده به صورت طرف هم که مشکلی براش ایجاد شده است. نه، اینجا اون درست امر به فعل است، عرضه ارز کنم حجر، اما فعل من است چه ان استرارن چه هر چیزی امتثال حج مشکل را آورده، امتثال ربطی به اون عامر نخواهد داشت.